بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. ما تا جلسات پیش در این فصل نخست دو تقریر از تقریرهای برهان صدیقین ارائه شد. هر دو تقریر تقریبا مال ملادی سبزواری هست. اونطور در تقریر دوم یه توضیحات تکمیلی هم علامه طباطبایی افزودن. در صورت تقریر سومی که اینجا به عنوان تقریری از برهان صدیقین ارائه میشه همون فرمایشی است که صدر المتعلین در ابتدای جلد ششم اسفار به عنوان برهان صدیقین ارائه میکنه. خود ترتیب این بحث هم اقتضا این رو داره که علامه تقریرهای پیشین رو ترجیح میده برای این تقریری که الان داره مطرح میشه، چنانچه خود حاجی هم تقریر صدرا رو تقریر طولانی میدونه. حالا در هر صورت اون چی که در بیان صدر و متعلیم به عنوان تقریر برهان صدیقین در جلد 6 اسفار ابتداش مطرح شده، مباحث و عبارات او بگونه ای استش که میشود به گونه های متعدد تقریر و توضیح داده بشه. لذا ممکنه که از دل همین تقریر چند تقریر از برهان صدیقین یا چند گونه از تقریر قابل استخراج باشه. حالا در هر صورت اون چی که ظاهر عبارت های صدر المتعلین در آغاز جلد 6 هست اینه که این تقریر مبتنی بر چند مقدمه است. مقدمه نخست و مقدمه اول در بیان صدر این استش که وجود اصیله. عرض کردیم که اساساً اکثر تقریرهای برهان صدیقین پس از صدر مبتنی بر این اصل هستند. خب پس مقدمه اول این استش که وجود اصیله. مقدمه دوم این استش که خب البته تتمه مقدمه اول رو هم توجه داریم. وقتی میگیم وجود اصیله یعنی هیچ چیزی غیر از وجود دیگه اصالت نداره و متن و حق واقع رو تشکیل نمیده، فقط وجود هستش که اصالت داره و متن و حق واقع رو شکل میده. این مقدمه نخست. مقدمه دوم این استش که وجود یک حقیقت واحد بسیط شخصی سریانیه. یعنی مقدمه دوم همون بحث تشکیک در وجوده، همون چیزی رو که در مرحله نخست راجع به تشکیک در وجود مطرح شده. در مسئله تشکیک در وجود تصویر صدر اینه، یک وجود واحد بسیط شخصی تشکیکی یا بگیم سریانی، یعنی یک واحد وجود به هم پیوسته است منتها از مراحل متعدد شدید و ضعیف تشکیل شده. حالا با همه اون مقدمات و بحثایی رو که در مسئله تشکیک در وجود مطرح هست، این مقدمه دوم. مقدمه سوم این استش که ما وقتی روی یک وجودی انگشت میذاریم یا به وجودی توجه میکنیم یا مرتبه اعلای اعلای از اون نظام تشکیکی وجوده که دیگه بالاتر از او قابل تصور نیست، یعنی شدیدترین مرتبه هست که بالاتر از او قابل فرض نیستش اصلا یا بدین شکله، یا این که نه مرتبه رو که ما مورد توجه قرار دادیم کمال مطلق نیست، از کمال مطلق یه مرحله پایین تر هست یا چندین مرحله پایین تره، بالاخره از اون کمال مطلق پایین تره. اینه مقدمه سوم. پس ما روی وجودی که دست گذاشتیم یا به هر مرتبه که توجه کردیم تو نظام تشکیل خاصی وجود یا مرتبه ای استش که در مسئله کمال هیچ کمبود نداره، یعنی مشتمل بر کمال بی‌نهایت هست، یا اینکه نه این گونه نیستش. حالا این گونه نیست خودش مراتب فراوان رو میتونه متعمل باشه که از جهت بحث ما تفاوتی نداره. این بله؟ مراتب تشکیکی اصلا تشکیک معناش این است که مرتبه ناقص یا مرتبه کامل تره. مرتبه ناقص یا مرتبه کامل تره. حالا سوال میکنیم اصلا کار نداریم، میگیم بالاخره شما این مرتبه رو دست گذاشتید، یا کمال مطلقه یا کمال مطلق نیست. درسته؟ این سوال میتونیم مطرح بکنیم به نحوه این فرضی که داریم بحث مطرح میکنیم، میگیم این وجودی که روش دست گذاشتید یا کمال مطلق هست یا کمال مطلق نیست. این مقدمه در واقع سوم. مقدمه چهارم که خیلی مهمه، یعنی در واقع نقطه عطف این برهان روی همین نهفته شده، این استش که مرتبه ناقص حتما معلوله. یعنی اگر ما گفتیم این مرتبه که روش انگشت گذاشتیم و بهش توجه کردیم یا کمال مطلق است یا ناقصه، تو مقدمه قبلی، الان تو مقدمه چهارم میخوایم بگیم که اگر ناقص باشه حتما معلول باید باشه. خب این مقدمه بسیار مهمی است که باید اثبات بشه و بهش پرداخته بشه. چطور ما میگیم هر اگر وجود ناقص باشه حتما باید معلول باشه؟ توجه کردید یه قاعده ای تقریبا در آثار صدرا وجود داره و اون استش که کل معلول ناقص و کل ناقص معلول. اون قسمت اول قاعده بسیار واضح است و روشنه که کل معلول ناقص خیلی واضح است، اما این طرف قاعده مهمه که کل ناقص معلول. این چرا؟ تقریبا از بیانات صدرا ما دو تا بحث در این ارتباط استفاده کردیم، یعنی دو نکته رو که بتواند این بحث رو اثبات بکنه. یکی که در همین صفحات 15 و 16 جلد 6 اسفار واضح تر نشون داده میشه و همین بخشایی رو که الان ما در نهایه میخونیم حکایت از او داره، این استش که اگر یک وجودی ناقص باشه این منجر به ترکیب از وجدان و فقدان و در نهایت منجر به ترکیب از وجود و ماهیت و ماهیت داری میشه. خب حالا از این بعد مسئله چجوری میخوایم پیش ببریم؟ بگیم چون ترکیب درش راه پیدا کرده پس واجب الوجود نیست و طبیعتاً ممکن الوجود است و معلول ترجح وجود بر عدمش از نایه علت داده شده، اینطور بحث و مطرح بکنیم؟ یا بگیم همین که مرکب از وجود و عدم و در نهایت مرکب از وجود و ماهیت شد، ما قاعده ای داریم که هر چیزی که دارای ماهیت هستش ممکنه؟ درسته؟ هر چیز شیء لزوم میگیم در باب واجب الوجود، میگیم واجب الوجود دارای ماهیت نیست. اگر چیزی دارای ماهیت باشه قطعا ممکنه، وقتی ممکن بود دیگه نمیتونه واجب الوجود باشه بلکه مفتقر علل واجبه، این ترجح وجودیش از ناحیه غیره. برخی از کلمات صدرا حاکی از این معانی است که عرض کردیم. اگر ناقص باشه یعنی مرکب از وجدان و فقدانه، یعنی محدوده، یعنی ماهیت داره و شیئی که این چنین باشه قطعا ممکن، محتاج و معلول خواهد بود. پس بنابراین کل ناقصن معلول، یه بیان اینه. ولی یه بیان دیگری که از همین کلمات صفحه 15 و 16 و اینام استشمام میشه، الان در عبارتهایی رو که علامه نقل میکنه این محتوا استشمام میشه، اما به طور صریح‌تر در صفحه 60 و 61 جلد 6 اسفار بهش اشاره کرده. ما الان نمیخوایم مفصل وارد این بشیم چون الان عبارتهای تصریحی اینجا نیست، ولی اون همون نکته است که عرض کردیم که طبیعت هرگاه شما با یک طبیعت تشکیکی برخورد کردید خودش باشد و خودش نمیتواند ناقص باشد، باید کامل باشه، باید بی‌نهایت در خودش باشه. هر طبیعت تشکیکی شما ملاحظه بکنید نمیتواند خودش محدد خودش باشد یا خودش حد خودش تلقی بشود، حتما باید پای غیر در میان بیاد. خب اگر شما طبیعت وجود که یک طبیعت تشکیکی هستش مورد توجه قرار بدید، اگر این طبیعت وجود ناقص بود یعنی محدود بود حتما نیاز به محدد داره، حتما نیاز به یه چیزی غیر از طبیعت خودش داره، حتما خودش محدد خودش نیست، طبیعت شی اقتضای خودش رو فقط دارد و چون طبیعت تشکیکی اقتضای بی‌نهایتی خودش رو خواهد داشت. مثالایی رو اونجا میزنه، توضیحاتی رو هم در همون صفاتی که عرض کردیم مطرح میکنه. خب این نکته ایجاب میکنه که اگر ما در جایی دیدیم طبیعتی از وجود ناقص بود یعنی محدود بود، طبیعتاً باید محدد داشته باشه، چیزی غیر از او باید او رو محدود کرده باشه و این معنا با واجب الوجود بودن سازگاری نداره. قطعاً پای غیر در میان است تا اینکه این شی، این وجود و طبیعت وجود در این مرحله ناقص شده، و الا طبیعت وجود اقتضای نقصان نداره. خب این هم یک تقریر دیگری که در ارتباط با تثبیت این معنا که هر ناقصی معلول هستش مطرح شده. ولی در هر صورت مقدمه‌ای رو که ما الان بهش به عنوان مقدمه چهارم پرداختیم این هستش که مرتبه ناقص حتما معلول خواهد بود. این در واقع مقدمه چهارم. مقدمه پنجم که اینم در روند استدلال مهمه، که در ارتقای این استدلال به این که مثلا برهان صدیقین باشه یا چه مرحله از برهان صدیقین باشه اهمیت داره، این هستش که وقتی مراتب ناقص معلول شدند، ما میخواییم بگیم این وجودی رو که روش انگوش گذاشتیم و بهش توجه کردیم یا کمال مطلقه در ادامه، یا کمال مطلقه یا ناقصه، که اگر ناقص باشه مستلزم کمال مطلق هست. این اگر ناقص باشه مستلزم کمال مطلق هستش که مقدمه یه پنجمه ما رو تشکیل میده، که اگر این رو که روش انگوش گذاشتیم و توجه کردیم ناقص باشه حتما مستلزم یک کمال مطلق که همون واجب الوجود هستش، مستلزم کمال مطلق هست، این استلزام رو از چه راهی ثابت میکنیم؟ خب اینجا مهمه، آیا با ابطال دور و تسلسل بحث رو پیش میبریم؟ آیا با روش های دیگری رو که گهگاهی از کلمات صدرا در این بحث پیدا هستش از اون روش ها میخواییم استفاده بکنیم؟ آیا از مثلا برهان خلف که مثل مرحوم ملادی سبزواری میخواست استفاده بکنه از اون رو میخواییم استفاده بکنیم؟ از بحث صرافت میخواییم استفاده بکنیم؟ از چه بحثایی میخواییم استفاده بکنیم؟ اینجا نقش مهم میداره. این باعث میشه که روند تقریر ما برگرده به تقریرهایی که حاجی کرده، یا منجر بشه به تقریرهای متعدد از برهان صدیقین، منجر میشه به اینکه این برهان صدیقین تقلیل پیدا بکنه درجهش، یا منجر میشه این که ما از راه ابطال دور تسلسل استفاده نکنیم و درجه این برهان ارتقا پیدا بکنه. آیا ما میخواییم از راه فضای ربط و مستقل میخواییم این بحث رو تعمیم بکنیم یا نه از بحث ربط و مستقل نمیخواییم استفاده بکنیم؟ هیچ فضای روشنی هم در کلمات صدرا تو این قسمت وجود نداره. از همه این طرق، چون خود صدرا شبیه به همین بیان رو در شواهد روبیه و مشاهیر و اینها آورده، در اونجا از ابطال دور و تسلسل استفاده کرده. میشد در همونجا از ابطال دور و تسلسل استفاده نکنه، چنانچه همین معنا رو در اینجا هم میتونیم مطرح بکنیم. میشه از راه برهان خلف بحث رو پیش برد، اونگونه که ملادی سبزواری در برخی از بحثاش مطرح کرده. اما در هر صورت اونی که مهم هستش در مقدمه پنجم این هستش که اگر ما موجود ناقص داشته باشیم قطعا مستلزم موجود کامل خواهد بود. خب مقدمه ششم و اونی رو که ما به نتیجه نزدیک میکنه این هستش که شما مرتبه‌ای از وجود که روش توجه کردید و متوجه او شدید یا کمال مطلق هست که میشود واجب الوجود و معلول نیست، همونی هستش که ما دنبالش هستیم، یا ناقص هست و مستلزم کمال مطلق هستش. پس در هر صورت واجب الوجود به ذات که ما داریم تعقیب میکنیم او اثبات خواهد شد. منتها یک سوال که برخی با عنوان اشکال مطرح کردن اینجا متوجه بحث میشه، که البته انها تقریرهایی که ما در مقدمه قبلی میکنیم در این پرسش و در نوع پاسخ دادن به این پرسش میتونه مؤثر باشه، ولی در هر صورت یه پرسش اینجا مطرح هستش که جناب صدرالمتعالین در ابتدای همین جلد 6 قبل از اینکه این تقریر رو ارائه بده میگه برهان صدیقین اونی هستش که ما از خود خدا به خود خدا میرسیم، یعنی راه و هدف یکیه، با مطالعه در یک حقیقت که خودش واجب استش به او دست پیدا میکنیم. ولی این تقریری که صورت داد و ما رو برد در بحث وجود، نظام تشکیکی وجود، و بعد گفت یا مرتبه کامل است یا مرتبه ناقص استش، خب این که انه پای غیر داره باز میشه در این وسط، یعنی قبول واقعیت داری و قبول موجودیت حقیقی غیر از باری تعالی این معنا مطرح شده. میگیم منتها اگر این مرتبه که شما روش توجه کردید مرتبه ناقص باشه قطعا مستلزم مرتبه کامل هم هست، پس به گونه پای غیر در میان آمده. گرچه این بیانی که الان عرض کردیم این تقریر رو جزء گروه اول از براهین که ما از غیر واجب به واجب میرسیم نمی کنه، ولی بالاخره او رو تقلیل میده به دسته نازل از برانهای صدیقین. خب اگر کسی این اشکال رو مطرح بکنه، اون وقت پاسخی که میشود بهش داد این استش که صدر و متعلین گرچه بحث نظام تشریک خاصی رو مطرح کرده، وجود رو تو بستر تشریک خاصی مطرح کرده، ولی این مسئله رو هم پیگیری کرده که قطعاً در این مراتب تشریکی وجود باید یک مرتبه کمال مطلق متحقق و موجود باشه. یعنی اون رو که بهش توجه میکنید یا باید کمال مطلق باشه، کمال نامحدود باشه، یا اگر کمال محدود است قطعاً به کمال نامحدود منجر بشود. اینو نگاه بکنید، تأمل در این بحث ممکنه ما رو به این نکته برخی از مقدمه‌های قبلی هم یه خورده تغییر بده. حالا یا کمال مطلق هست یا ما رو به کمال مطلق میرساند. ما رو به کمال مطلق میرساند یعنی چی؟ یعنی صدرا کنه میخواد بگه اون رو که شما مورد توجه قرار داد یا کمال مطلق است که خب این بر اساس نظام غیر تشکیکی داره پیاده میشه، یا اینکه نه منجر به کمال مطلق میشود. اگر منجر، بالاخره ما کمال مطلق در این نظام هستی داریم، اگر ما کمال مطلق در این نظام هستی داریم طبیعتا تصویرمون رو از مراتب دیگر وجود باید تصحیح بکنیم دیگه، نمیتونیم مراتب تشکیکی وجود رو به نحو متعارف پذیرا باشیم. طبیعتا بقیه مراتب تقلیل پیدا میکنه به اندازه شؤون و تطورات واجب الوجود خواهد شد، افعال و اسما و افعال واجب الوجود خواهد شد، دیگه نمیشود مراتبی از طبیعت و حقیقت وجود. پس بنابراین ما از اول انگشتی که گذاشتیم روی یک وجود و گفتیم او اصیله، در نهایت فهمیدیم همون واجب الوجود است. یعنی از خود حق تعالی به خود حق تعالی توانستیم دست پیدا بکنیم. این اشکال و پاسخی است که در آخر تقریر صدر متعلم باید مطرح بشه. عرض کردم برخی از مقدماتی رو که صدرا استفاده کرده بیان صریح و واضحی در این بخش از اسفار برش نیاورده، طبیعتاً میتونه تحمل بکنه معانی متعدد را و راه‌های متعدد را، و چون میتونه معانی متعدد و راه‌ها و روش‌های متعدد رو تحمل بکنه، طبیعتاً تقریر این صفحات از اسفار ممکن است به شکل‌های متعدد صورت بگیره و خود به خود منجر بشه به تقریرهای متعدد از برهان صدیقین. ما این بخش از عبارت علامه رو بخونیم، اگر جای نیاز به توضیح بود عرض خواهیم کرد. و غرر صدر المتعلهین قدس سره البرهان علی وجه آخر. البرهان یعنی برهان صدیقین را بر وجه دیگر تقریر کرده. حیث قال، در آخر همین آدرس رو داده، یعنی اسفار جلد 6 صفحه 16، این صفحه 16 پایانشه، از صفحه 14 شروع میشه در صفحه 16 به پایان میرسه. خب و قرر صدر المتعلهین البرهان علی وجه آخر حیث قال و تقریره. حالا این مقدماتی گفتیم بعد از این عبارتهای به هم پیوسته استخراج بشه. و تقریره ان الوجود کما مره حقیقت عینیه. مقدمه نخست این استش که وجود یک حقیقت عینیه، یعنی اصیله. حالا ما در بحثای اسارت وجود این مسئله رو توضیح دادیم که عنوان حقیقت عینیه، حقیقت عینیه تمام مقصود صدرا رو در ارتباط با اسارت وجود نمیرسونه. این حقیقت عینیه بیشتر در مقابل کسانی هستش که اعتباری بودن رو به معنای ذهنی صرف میدونن، مثل شیخ اشراق. شیخ اشراق وقتی میگه وجود اعتباری یعنی ذهن ساخته است، ایشون میگه اینجوری نیست، این واقعیت عینیه. این تعبیر رو در تبیین اصالت میگه، ولی در جای دیگه ملاک ها و عنوان ها و توضیحاتی آورده که بهتر از این ملاک و عنوان است. یعنی اصیل است، یعنی تمام حقیقت خارج را وجود تشکیل میده، یعنی غیر از وجود همشون حیثیت های انتزائی وجود هستن. و تقریره ان الوجود کما مره حقیقت عینیه. این مقدمه نخست. مقدمه دوم اشاره به نظام تشکیکی در بحث وجود هست. خب حقیقتون عینیتون واحدتون بسیطتون. البته ببینید اینجا کلمه بسیطه آورده. این بساطت لااقل در نگاه ابتدایی بساطتی نیستش که تشکیک خاصی رو از بین ببره، و الا اگر این بساطت بخواد درست معنا بشه اونگونه‌ای که اصالت وجود اقتضای او رو داره، همینجا برهان تمامه. توجه کردید؟ یعنی این برمیگردیم به برهان‌هایی رو که در فرمایشات ملادی سبزواری داشتیم. لذا بساطتی که در اینجا مطرح استش باید به گونه‌ای طرح بشه که با تشکیل خاصی سازگار هست، یعنی یک حقیقت بسیط بدون دخالت حقیقتی دیگر به خاطر شدت و ضعف متکثر شده. واحدتون بسیطتون لاختلاف بین افرادها لذاتها الا بالکمال و نقص و شدت و ضعف او به امور زائده کما فی افراد ماهیت نوعیه. این او به امور زائده کما فی افراد ماهیت نوعیه، ما نیازی به این قسمت الان در برهان نداریم، ما فقط به اون تشکیک طولی بهش احتیاج داریم. توجه فرمودید، یعنی به امور زائد از طبیعت وجود بخواد تکثری پیدا بشود از ناحیه ماهیت و عوارض ماهیت و امثال اینها، ما الان بهش نیاز نداریم. ولی حالا ملا صدر مطرح کرده، چون همه جا همین عبارت رو به این شکل میگه، در اینجا هم آورده لاختلاف بین افرادها، اختلافی بین افراد این حقیقت عینی واحد بسیط وجود نداره. لذاتها لاختلاف بین افراد ها لذات، یعنی ذاتن افرادشون با هم فرق نمی کنن چون اصالت وجودی شدیم دیگه، میگیم بسیطه، وقتی بسیطه پس اختلاف ذاتی ندارن. الا بالکمال و نقص، بله اختلاف تشکیکی دارن، الا بالکمال و نقص و شدت و ضعف او به امور زائده کما فی افراد ماهیت نوعیه. یک ماهیت نوعیه، یکی اینجاست یکی اونجاست، یکی در این زمانه یکی در اون زمانه، یکی این رنگ داره اون رنگ داره و چیزهای دیگر به عوارضی رو که در بیرون هست و به لحاظ ماهیت ها این اختلافات پیدا میشه. خب این مقدمه دوم که وجود تشکیکیه. اما مقدمه سوم این استش که شما وقتی روی یک وجود توجه میکنید، مقدمه سوم حقیقتش اینه، گرچه نحوه پردازش صدرا رو باید دوستان توجه بکنن، یا کمال مطلق هست یا کمال مطلق نیست. اگر این دوتا مقدمه رو با هم میاره، اگر میتونید شما تو عبارت رو تفکیک بکنید، اگر کمال مطلق نبود محتاج به کمال مطلق هست. الان این دوتا مقدمه رو تو این عبارت میخواییم پیگیری بکنیم. و غایت و کمالها مالا اتم من، نهایت کمال حقیقت عینیه تشکیکی وجود این استش که بالاتر از او نباشه. ببینید حالا جدای از توضیحاتی که عرض کردیم اینا، این نکته رو دوستان توجه بکنن، وقتی صدرا ما رو متوجه نظام تشکیکی کرده، یعنی طبیعت تشکیکی وجود رو به ما متوجه کرده، و بعد داره میگه که در میان این افراد و مراتب تشکیکی وجود ما در نهایت قطعا باید مرتبه این گونه داشته باشیم، کنه میخواست صدر متعلین از فضای تشکیک خاصی استفاده بکنه، هم برای ابطال دور و تسلسل و هم برای اثبات طرف تشکیک، که اگر این گونه باشه تقریری که صدر متعلین از برهان صدیقین داده بسیار عالی و واضح خواهد شد. من خودم معمولا اینجوری تقریر میکنم، جدای از اون چی که الان کلمات به این شکل داره ساخته و پرداخته میشه، فرمایش صدر متعلین رو ما در جلد 6 اسفار به این شکل، یعنی ما رو متوجه بحث تشکیک کرده و طبیعت تشکیک منجر می شود که ما به کمال مطلق برسیم. البته اگر ما در بستر تشکیکی به کمال مطلق نرسیم، اینجا رو توجه کنید، اگر ما تو بستر تشکیکی به کمال مطلق نرسیم، مثلا بگیم تشکیک در اینجا تمام میشه، واجب الوجود اثبات میشه، توجه کردید؟ خب این مرتبه آخر هستش، این میشه واجب الوجود، گرچه این واجب الوجود واجب الوجود چیه؟ ناقصه. تمام بحثایی که تازه در توضیحات دادیم این هستش که از کلمات صدرا پیداست که نمیتونه تشکیک به اینجا ختم بشه، چون ناقص نمیتواند اون مرتبه بالاترین مرتبه باشه، اگر ناقص باشه خودش معلوله. خب این نیاز اثبات داره، این نیاز به کار داره، توجه کردید؟ اگر این نظام تشکیکی در یک مرتبه خاص متوقف بشه، واجب الوجود به لحاظ بدوی اثبات خواهد شد، ولی واجب الوجودی است که ناقصه، بالاتر از او وجود نداره، ولی خودش یک مرتبه ناقصه ای هستش. خب آیا این معنا را، گرچه واجب الوجود رو اثبات میکنه، صدرا میخواد بپذیره؟ قطعا صدرا نمیخواد بپذیره، یعنی میخواد بگه این موجود نمیتونه ناقص باشه، در این مراتب نمیتونه بیسته. حالا که در این مراتب نمیتونه بیسته و قطعا باید منجر بشود به کمال مطلق، چه چیزی این معنا رو ایجاب میکنه؟ دو تا بیان همونه بود که عرض کردیم، یکی که ایشون میگه اگر مرتبه ناقص باشه مرکب از وجدان و فقدان و در نهایت مرکب از وجود و ماهیت خواهد شد و معلوله. یکی این که طبیعت تشکیکی هر شیء اقتضای نقصان نمی کنه مگر اینکه پای غیر در میان بیاد. پس نمی شود این نظام تشکیکی وجود در یک مرحله ناقصی متوقف بشه. اگر در مرحله ناقصی متوقف شد این مشکلات رو خواهد داشت. اما یه چیز دیگری که الان میخوام اضافه بکنم و عرض کردم معمولا ما بیان صدر رو اینجوری توضیح میدیم، این هستش که اصلا نظام تشکیکی وجود اقتضای رسیدن به بی‌نهایت داره. توجه کردید؟ یعنی نظام تشکیکی وجود اقتضای حاشیه‌تین رو داره، کمال مطلق و ضعف مطلق در بستر وجود. این رو پیشتر هم برای دوستان عرض می‌کردیم در کتاب نهایی و اینها، همون قسمت‌های اول که بحث تشکیک بود. نهایی یکی از عبارات‌های واضح رو در این بحث داره، از کتاب ما همین نهایه تلکمه صفحه زاران 25 میشه از کتاب ما در همون بحث تشکیک صفحه 20، یعنی فرع خامس از اون بحث تشکیکی که مطرح شده. در اونجا جناب علامه طباطبایی این بحث رو مطرح میکنن. بعد این آدرس ها رو هم یادداشت کردم، مثلا اشاره ای به حاشیه‌تین وجود در اسفار جلد هفتم صفحه 257 در اونجا شده. همچنین نوشتم که مراجعه بشه به جلد دوم رحیق مختوم مرحله چهارم فصل نهم صفحه 322. در صفحه 322 جلد دوم از رحیق مختوم از آیت الله جوادی این بحث ازش قابل استفاده است. در جلد 6 رحیق مختوم همین بحث، ذیل این بحث هم نه ذیل این بحث نه در جلد 6 رحیق مختوم هم این بحث مطرح شده. حالا صفحه شو من یه صفحه زدم ولی هر دو تا آدرس دادم، جلد 2 جلد 6 نمیدونم حالا صفحه چی باشه، یا اون 322 مال جلد 6 باشه، 6 رحیق مختوم ها نه ذیل اسفار این قسمت منظور نیست، جلد 6 رحیق مختوم این بحث اومده، شاید صفحه 322 باشه. اون رو به این شکل دادیم، جلد دوم مرحله 4 فصل 9 عنوان تیتر اصلا به شکلی هستش که همین نکته رو میخواد اقتضا بکنه. ولی در هر صورت اگر این معنا هم پخته بشه، باز زمینه برخی از بحث‌های دیگر میتواند تقریرهای خیلی خوبی از برهان صدیقین به ما ارائه بکنه که اصلا نظام تشکیکی معناش رسیدن به بی‌نهایت، نه بی‌نهایت پیش رفتن. طبیعتاً معناش این هستش که در نظام تشکیکی وجود، خود نظام تشکیکی وجود شما تصویر بکنید، یعنی ما باید مرحله کمال مطلق داشته باشیم. و اگر ما مرحله کمال مطلق داشته باشیم، مجدداً همین مرحله کمال مطلق میاد برمیگرده میگه نظام تشکیکی وجود رو باید شما تصحیح بکنید. یعنی ما ابتدا از یک راهی داریم میریم، خب برقی مشکال کردم به این روند که شما از یک فضایی دارید استفاده می‌کنید، جلو میرید، بعد به نتیجه میرسید که مقدمات رو تخریب میکنید. این چطور رسیدن به نتیجه مطلوب است که در جای خودش این توضیحات رو دادن. یک امر واحد هستش که اون تخریب نمیشه، اون ما رو به نتیجه میرسونه. تحلیلی که بدون از این مقدمات داشتیم که فکر میکردیم این نظام هی کامل و کاملتر و کاملتر تو بستر وجودها هستن، این تصحیح میشه. یعنی برمیگرده که بس معلوم میشه اینا وجودهای مشکک نبودن، اینا مراحل ناقص بودن، ولی اینا مراحل ناقص از وجود نبودن. خب اینم یک بحثی هستش که باید پیگیری کرد. در هر صورت اینجا هم یک نقدی میشود زد و برخی از تقریرها و توضیحات رو میشود اینجا داد. حالا از باب اینکه ما باید تمام بکنیم، باید بخونیم اینجا. خیلی خوب. و غایت و کمالها، برمیگردیم به اینجا. ما برمیگردیم به همون توضیحی که قبلا دادیم. شما روی هر مرحله از وجود که دست بذارید، یا باید کمال مطلق باشه یا باید ناقصی باشه که مستلزم کمال مطلق هست. اون دو مقدمه‌ای که تفصیل دادیم هر دو از این بیان باید استخراج بشه. و غایت و کمالها ما لا اتم من، اونی که کاملتر از اون نباشه. این عبارت هنوز واضح نیست، بعدن میگه اصلا تصور نداشته باشه کاملتر از اون. این که میگه غایت کمال این حقیقت اینی هستش که کاملتر از اون نباشه، خب میشه به یک مرتبه ختم بشه، مرتبه بالاتر نداره ولی خودش ناقص باشه. ولی بعدن توضیح میده اصلا تصور نداشته باشه بالاتر از اون. این یعنی کمال مطلق. و غایت و که پس غایت و کمالها داره کمال مطلق رو میگه، منتها با این توضیحی که الان خدمتتون عرض کردیم. و غایت و کمالها ما لا اتم من،
و هو الذی لا یکون متعلقا به غیر، یکی از خواص کمال مطلق این هستش که دیگه تعلق به غیر نداره، چون اصلا مافوق نداره، خودش هم نقصی نداره که بخواد مافوق تصور بشه، علت تصور بشه، تا به او وابسته باشه. و لا یتصور ما هو اتم من، پیشتر عرض می‌کردیم در بحث حیثیت اطلاقی چه چیزی منجر میشه یک وجود موجود باشه به حیثیت اطلاقی، یا وحدت اطلاقی او منجر به این بحث میشه، یا کمال بی‌نهایت او در نظام تشکیکی. وقتی کمال بی‌نهایت باشه، شدیدترین کمال باشه، خب دیگه نمیشه بعد برای او علتی فرض کرد، اصلا معنا نداره. میفرماد و غایت و کمالها مالا اتم من و هو الذی لا یکون متعلقا به غیره و لا یتصور ما هو اتم من، تصور ندارد کامل تر از او، این یعنی کمال مطلق. پس ما اون مرتبه رو که روش دست گذاشتیم، باید مثلا اون مرتبه رو روش دست گذاشتیم، ممکن استش که اینجوری باشه. خب البته ممکن استش که اینجوری نباشه، یعنی ممکن استش که ناقص باشه، ولی اگر ناقص بود قطعا معلوله و محتاج به علت بود باشه. از کل ناقص متعلق به غیره، این همون بخش دوم قاعده است، کل معلول ناقص و کل ناقص معلول، این باید تثبیت بشه. از کل ناقص متعلق به غیره، چون اگر ناقص باشه این مرتبه تعلق به غیر داره، مفتقرون الی تمامه، محتاج به تمامش است. وقد تبین، اشاره به بحث‌های جلد سوم داره، وقد تبین فی ما سبق ان التمام قبل النقص، یعنی اگر شما نقصی داشتید پیش از او باید مرحله تام داشته باشید. این که میگه تمام قبل از نقص، نه یعنی از اینوری جلو نریم، یعنی از اون قوس نزول که توجه بکنیم، همیشه تام قبل از ناقصه، تام قبل از، یعنی اگر ناقصی داشتید قبلش حتما باید تامی داشته باشید. ان تمام قبل النقص و الفعل قبل القوه، خب ما میگیم قوه، درسته این منظور از قوه و فعل بحث خاصی داره که باید در جا خودش پیگیری بشه، و فعلیت قبل از قوه است و وجود قبل از عدم است. اگر شما مراتبی داشته باشید که یه مقدار با اعدام قاطی باشه، باید قطعا مرتبه داشته باشید که فعلیت، وجدان، دارایی و وجود اون نقص رو باید در اونجا شما داشته باشید. پس کمال قبل از نقصه، فعل یعنی فعلیت قبل از نداریه، وجود قبل از عدمه. و بینان ایزن ان تمام شی هو شی و ما یفصل علی، خیلی واضحه که هر مرتبه کاملتری خود شی است و اضافه ترهاش. خب اینا چیزایی است که تو نظام تشکیکی مطرح است. فاذن، پس بنابراین رسیدیم الان مطابق اون مقدمه‌ای رو که مطرح کردیم به مقدمه پنجم. فاذن الوجود و اما مستغن عن غیره و اما مفتقر به ذات الی غیره، پس وجود یا مستغنی از غیر است چون کمال مطلق است، یا اگر کمال مطلق نباشه مفتقر از ذاتن به غیر خودش، و با توجه به ابطال دور و تسلسل، یا اینکه خودش مبطل دور و تسلسله، یا با تقریرهای متعددی که میشود مطرح کرد، از حتی برهان وجود ربطی میشود استفاده کرد، از بحثهای متعدد میشود استفاده کرد، ما باید برسیم به کمال مطلق. فایزن الوجود اما مستغن عن غیره و اما مفتقر به ذات الی غیره، اگر مستغنی از غیر باشه، ول اول هو واجب الوجود. این کلماتی که اینجا مثلا ملا صدرا میاره، اگر اینا رو دخالت بدیم باز بیانات صدرا رو میشود به گونه های دیگر تقریر کرد، به گونه های دیگر، نه غیر از اون چیزی که اشاره کردیم ها، یعنی اینا میتونه تاثیر بذاره در این مقدمات که ما مقدمات رو جوری دیگری تصویر بکنیم. ببینید کلمات ایشون رو، ول اول یعنی اگر مستغنی از غیر باشه خب اون واجب الوجوده، و هو صرف الوجود الذی لا اتم من، اون صرف الوجوده که کامل تر از اون نیست، ولا یشوبه عدم ولا نقصان، هیچ گونه شوبه عدم و نقص نداره. و ثانی اما اگر مفتقر به ذات الی غیره باشه، و ثانی هو ماسوا من افعاله و آثاره، خب ماسوای باری تعالی و واجب الوجود است از افعال و آثارش، ولا قوام لما سوا الا به، خب با ادبیاتی که صدرا داره که ما میدونیم این عبارت به معنی وجود ربطی است، طبیعتا خیلی از این مقدمات رو به گونه‌ای دیگر میتونیم توضیح بدیم، یا استدلالش رو به گونه‌ای خاص میتونیم پیریزی بکنیم، یعنی میتونه در اینجا اشاره به برهان وجود ربطی هم داشته باشه. میفرماد ولا قوام لما سوا الا به، لما مره، این لما مره
دو تا نکته داره اینجا، این عبارت های بعد دو تا نکته داره. این لما مره الان که داریم لما مره میخونیم برمیگرده به توضیح این که واجب الوجود باید صرف الوجود باشه و کامل تر از او وجود نداشته باشه و مشروع به عدم و نقص نباشه. باز یه توضیح داره برمیگرده به این که اگر واجب الوجود نبود قطعا باید متقوم و محتاج به واجب الوجود باشه. اینا رو میخواد توضیح بده. لما مر ان حقیقت الوجود لا نقص لها، از جمله چیزایی رو که میشود از این عبارت همون که عرض کردم بوش اینجا میاد، همون بحثی است که در صفحه 60 و 61 در جلد 6 اسفار ارائه کرده. صریح نیست ولی استشمام میشود این معنا. میفرماد و ذالک لان، بله کجا هستیم، لما مر ان حقیقت الوجود، چون قبلا گذشت و بعدا خودشون در همون عبارت ها میاره که حقیقت وجود لا نقص لها، نقصی برای حقیقت وجود نیست. این حقیقت وجود باشد خودش باشد و خودش باشد باید کامل مطلق باشد. و انما یلحقه النقص لاجل المعلولیت، اگر نقص بهش چسبید قطعا معلولی پای غیر باید در میان باشد. می توانیم همون بحث رو اینجا اعمال بکنیم. و ذالک لان المعلول لا يمكن ان يكون في فضیلت الوجود مساويا لعلته، بخاطر اینکه معلول ممکن نیست که در فضیلت وجود مساوی با علتش باشد، در شرافت وجود مساوی با علتش باشد. فلو لم يكن الوجود مجعولا ذا ظاهر يوجده و يحصله كما يختزي لا يتصور ان يكون له نحو من القصور، اگر وجود مجعول و معلول نباشه، یک غاهری بالا سرش نباشه که او رو به وجود بیاره و او رو متحصلش بکنه اونگونه که این غاهر اقتضای او رو داره. اینو میتونیم دو جور معنا بکنیم، کما یختزی ها، کما یختزی یه بار میتونیم بزنیم به این غاهر، یه بار میتونیم بزنیم به اون مجعول، یعنی هر دوتاش درسته. اونگونه که این مجعوله اقتضای او رو داره این کمی عرفانی میشه، اونگونه که این غاهر اقتضاش رو داره. حالا در هر صورت لا یتصور ان یکون له نحو من القصور، اگر وجودی مجعول نباشه، بالا سر نداشته باشه، اصلا تصور ندارد که برای او یک گونه قصور در نظر گرفته بشه. طبیعت وجود خودش باشه تو خودش باشه، اصلا نقص توش معنا نداره. لان حقیقت الوجود کما علمت بسیطه لا حد لها، خیلی اگر بتوانیم اون بحث اونجا رو اعمال بکنیم این بساطه در اینجا نظام تشکیکی رو برمی‌داره. حالا در هر صورت میفرماد که لان حقیقت الوجود، بخاطر اینکه حقیقت وجود چنانچه شناختی بسیط است، لا حد لها ولا تعین الا محض الفعلیت والحصول، هیچ حد و تعینی ندارد مگر فعلیت و حصول. تمام حدش این استش که لا حد لها، تمام حدش این استش که فقط وجوده، همین، هیچ چیزی غیر از وجود نیست، یعنی وجود است و ماهیت نیست، ترکیب از وجود و عدم نداره. و الا لکان فیه ترکیب او له ماهیت غیر ال... چی داره ما شما؟ موجودیت یا وجودیت مال ما داره. حالا در اصل و الا لکان فیه ترکیب، و الا یعنی اگر بخواد در حقیقت وجود یه چیز دیگری باشد درش ترکیب مطرح می شود یا ماهیت، این درش ترکیب مطرح می شود یا ماهیت. می دونید که قبل از اینکه ترکیب از وجود و ماهیت مطرح بشه، ترکیب از وجدان و فقدانه، یعنی ابتدا خودشه نقص داره و به خاطر نقصش این یه بحثی است در جای خودش. آیا ترکیب از ماهیت و وجود عین ترکیب از وجود و عدمه؟ ترکیب یک شی از وجود و ماهیت عین ترکیب یک شی از وجدان و فقدانه یا متأثر از اوست؟ گویا این دومی باشه. از آیت الله جوادی تاکید دارن که اینا دو تا هستن. توجه کردید؟ ترکیب از وجدان و فقدان موجب ترکیب از وجود و ماهیت می شود. حالا در هر صورت اگه این کارو بکنیم این او بهتر معنا میشه. و الا لکان فیه ترکیب او له ماهیت غیر الموجودیت، دیگه ادامه نداده. و اگر ترکیب بیاد یا غیر از موجودیت ماهیت هم مطرح بشه، خیلی واضحه که مسئله معلولیت اینها مطرح خواهد شد. وقد مر ایزن ان الوجود اذا کان معلولا کان مجعولا بنفسه جعلا بسیطا. تو عربی هم معلول مریض، درسته؟ غیر از باری تعالی همه مریضن، توجه کردی؟ غیر از حق تعالی که سالمه سالمه، بقیه همشون معلولن، اونم جزء معلولی میشه حساب بشن. و قد مر رایزن ان الوجود اذا کان معلولن، وجود اگر معلول باشه کان مجعولن به نفسه، یعنی اون نظام جعلی که شون میگه به خود وجود جعل تعلق میگیره که منجر میشود به طرح نظریه وجود ربط، توجه کردید؟ مجعولن به ذاته، مجعولن به نفسه، جعلن بسیطن، یعنی اینجوری یه چیزی باشه که این وجود رو بپذیره. و کان ذاته به ذاتی مفتقرن
ذات این معلول به حسب ذاتش مفتقر الی جائل است و هو متعلق الجوهر و ذات به جائله. همون بحث وجود ربطی رو داره توضیح میده. فاذن ها جعل بسیط، جعل تعلیفی اینه یه چیزی هست او رو دارا میکند. تو فضای ایجاد اینجوری نیست که یه چیزی داشته باشیم که او رو دارا بکنیم. توجه کردیم؟ حالا فاذن قد ثبت و تزه ان الوجود، با توضیحاتی که دادیم ثابت می شود و روشن می شود که ان الوجود اما تام الحقیقه واجب الهویه یا کامل است که در نتیجه واجب هم خواهد بود، و اما مفتقر الذات الیه متعلق الجوهر به، یا نه ذاتن محتاج و متعلق استش به چی؟ به چنین وجودی. و در هر صورت و علا ایل قسمین، خیلی بحث شده که علا ایل قسمینه یا این تقسیمیه یا تردیدیه، این نکته هم قابل تأمل و دقت هست. و علا ایل قسمین یثبت و یتبین ان وجود واجب الوجود بله غنی الهویه اما سوا و هازا ما اردنا. بله میفرماد و علا ای القسمین یثبت و یتبین، بر هر دو قسم ثابت میشود و تبیین میشود که وجود واجب الوجود غنی الهویه اما سواهه. حالا اصلش خودش ثابت میشود و البته خودش که ثابت میشود به چه چیزش ثابت میشود؟ به این که غنی مطلقه. توجه کردید؟ خب ثابت میشه که وجود واجب الوجود غنی الهویه است اما سوا و هازا هو ما اردنا. این همونی هستش که ما تعقیب میکردیم که یک غنی مطلقی در نظام هستی ثابت بکنیم. این تا فرمایش جناب ملا صدرا، آدرس هم که در اینجا مطرح شده. خب مطابق مالا سه تا تقریر بود، ولی در دلش تقریرهای متعدد از برهان صدیقین قابل استخراج بود. خب ما هم حالا یا متاسفانه یا خوشبختانه تا بیش از فصل اول از بالاخره محل 12 رو رسیدیم دیگه، بعدا نگن که نشد اینا، بالاخره محل 12 که رسیدیم. اصل مرحله 12 هم که اثبات واجب و برهان صدیقین بود، اینم که چی؟ رسیدیم. خب بعد از اثبات واجب دیگه شما چی میخواید؟ درسته همه هدف همین بود دیگه، درسته به اینجا. حالا در هر صورت ما رسیدیم به پایان فصل اول. ما در دور قبل هم که میگفتیم دیگه موفق نشدیم که همون سر دو سال تمام بکنیم. این دور دوست میداشتیم که تمام بشه، ولی با توجه به عنایت های دوستان و توجهاتی که میکردن اینا التاویشون موفق نشدیم که این گونه عمل بشه که تا آخر پیش بریم. خب این مقدار مونده، شنیدیم که اساتید هم که میفرمان یه مقدار میمونه. خب بالاخره دوستان تعقیب بکنن بقیهش رو، و ما داریم جلساتمون برای سال بعد هفته دو جلسه هست انشالله، ولی در هر صورت دوستان تعقیب بکنن که این بحث رو تا آخر مرحله 12 برسونن. مضاف بر این که یه سری از بخشایی در نهایه نیست، مثل بحث نفس و همسان اینا، اون بحثا رو هم دوستان تعقیب داشته باشن. حالا در صورت این چیزیست که ما موفق شدیم امسال در نهایه مطرح بکنیم. خب طبیعتاً در طول سال و اینها دوستان سوال میکنن، گاهی اوقات ما مثلا ممکن تندی میکردیم، اینها اونها رو هم بر ما میبخشن دیگه، درسته اینا دیگه. آره اونها رو توجه داشته باشن، بالاخره اینطور هست دیگه، گاهی اوقات اداره جلسه یه خیلی چیزای متعدد جمع میشود که اختزای برخی از امور رو هم داره، اونها هم داشته باشن. تابستون هم الان تعطیل که شد، نه یعنی الحمدلله میدونید برای طلبه یکی از بدترین وضعیت تعطیلیه، یعنی 3-4 روز کافی تعطیل باشه نزدیک که مثلا دیوانه بشه. توجه کردید؟ مریضی دیگه تعطیلی، بس باید کار باش، کار و تلاش باش. ما کار هم کم نداریم، یه وقتی طلبه فکر نکنی کار داریم، آه اینقدر جای کار از همه جهت وجود داره. توجه کردید؟ چه کاری که اصلا نشده یا ناقص شده یا ما باید انجام بدیم، ما باید چقدر اطلاعات داشته باشیم، چقدر باید حرف داشته باشیم، و یه سری کارا هستش که در یک سری از مقاطع میشه انجام داد، یه خورده که سنها بالاتر میره اینها دیگه اینا حوصله دیگه آدم نداره. توجه کردید؟ دیگه حوصله نمیکنه آدم، بعد از این مدت متوجه میشه اینجاش نقصه، اونجا نقصه، اونجا نقصه، ولی نه مشغله ها میذاره که اونا رو تکمیل بکنه، نه دیگه حوصله و برخی چیزا. مثلا باور کنید من همین احکام شرعی، هر چی همون اول طلبی که یادم، هر چی الان میخوام یاد بگیرم یادم نمیمونه، یعنی میخونم ولی یادم میره باز، یالا به خاطر ممارست کم هست. خب برخی از چیزا هستش آدم باید کار بکنه، یه موتنی داره، نمیدونم زبان عربی میخواد یاد بگیره، انگلیسی میخواد یاد بگیره، تاریخ ما چقدر نیاز داریم، توجه این بحثا هم هست. دوستان آرام آرام
خودشون رو به فضای تفسیری هم نزدیک بکنن. ببینید شما اگر در یک مجموعه مؤسسه و یا جاهایی باشید، اونها به اجبار شما رو به یه جایی میبرن، حالا یا کم یا زیاد یا درست یا غلط یه کاری میکنن، ولی شما دارید به صورت آزاد در حوزه درس میخونید. به صورت آزاد درس خوندن مراقبت میخواد، هم خیلی خوب میتونه باشه هم خیلی بد میتونه باشه. لذا برخی از من میپرسن ما مثلا فلان جا بریم یا نریم، میگم اختصاص بسیاری به خودت داره. اگه میخوای برنامه‌ریزی نداشته باشی، نخوای استفاده بکنی، تو حوزه باشی، بدترین چیزه. یعنی یه دفعه میبینی 20 سال گذشته چیشو هیچ چیز ما چی کار کرده، حتی نه فلسفهش درست میشه، نه فرض کنید که فقهش درست میشه، نه اصولش درست میشه، نه چیزای دیگه درست میشه، هیچ کار نکرده. خب ولی این آزادی که در حوزه هستش برای کسی که میخواد برنامه ریزی داشته باشه و کار بکنه بسیار ارزشمنده. توجه کردید؟ خب این نیاز به یک مدیریت وقت داره، مدیریت زمان داره، برنامه ریزی میخواد، فکر باید کرد من چه نیازهایی دارم، با کیا باید مشورت بکنم، باید ما دغدغه داشته باشیم. نمیشه همینجور گتری به حالا پایه 6 چی گفتن، پایه 7 چی برای من گذاشتن، پایه 8 چی گذاشتن. خب اینا هم باز یه برنامه از امتحان میگیرن، درس خارج که شد دیگه تمام میشه دیگه، اونجا هم دیگه هیچ خبری دیگه نی. اینجوری نباید باشه. ما باید دنبال کار بریم، قلم ما میخواییم، دست به قلم باید بشیم. حالا الحمدلله در حوزه منو سطح 3 است، سطح 4 است، یه پایان نامه، اونا رو پایان نامه رو به خاطر مدارک ننویسید، به خاطر اینکه تمرین نویسندگی باشه، در یه موضوعی کار بکنید، اونا رو داشته باشید، این افسودها رو داشته باشید، یواش یواش به مباحث تفسیری. و من تأکیدم اینه و دوست می‌دارم که یواش یواش آشنایی با المیزان، یعنی دیگه الان وقتش است که المیزان رو مرتب دوستان دست بگیرن، برای تابستان، برای اوقات دیگر یه برنامه 2-3 ساله کل المیزان. یکی از بزرگان میگفت الان از تأسف‌های منه که من چرا روزی یک رو وقت نذاشتم برای تفسیر المیزان، چرا روزی یک رو وقت نذاشتم برای تفسیر المیزان، و الان به گونه ای شده که اصلا فرصت ندارم، هیچ کاری نمیتونم بکنم اصلا. پس ما باید یواش یواش، آثار علامه طباطبایی همشون ارزشمندن. یعنی ما باید یه صد آثار شهید مطهری هست، یه صد آثار علامه طباطبایی هست، و آثار علامه طباطبایی خوب هستش یک طلبه که تو این فضاها کار میکنه، چه تو دین شناسی، چه تو مقوله‌های متعدد، تفسیر، حدیث، فلسفه، مباحث معرفتی، تو هر قسمت که تلاش میکنه آثار علامه طباطبایی ارزشمند است. وقتم گذشته، حتما دوستان برای تابستانهای خودشون برنامه ریزی، حالا من نمیخوام بگم کل اون استراحتش هم سر جا خودش هست، که یعنی سال مخصوصا حالا بعد ماه رمضان یک ماه از اون طرف میمونه، حالا نصفش هم باز مثلا کارو تلاش کردیم، لاقل نصف از اون بعد از ماه رمضان رو میتوانیم برای استراحت مثلا کاملمون بذاریم. توجه کردید که غیر از مثلا عبادت و اینها چیز دیگه نداشته باشیم، مطالعه و امثال اینها نداشته باشیم، مثلا دوری یا اولش، بس یه به تنظیم کار خودتون داره، اولش آخر یه استراحت خیلی خوب داشته باشیم، ولی مرتب برنامه ریزی، همیشه برنامه سخت بریزید تا بعدن یه نصفش انجام شد اشکال نداره. توجه کردید؟ یه 50% هم انجام شد اشکال نداره، ولی برنامه ریزی سخت داشته باشید. نگران نباشید آخر سال بگید که من هر سال برنامه نمیرسم، نه، چون که برنامه ریزی شل بگیرید به همون نصف همون شله میرسید. توجه کردید؟ همیشه زیاد بگیرید تا اون نصفش زیاد باشه. خب وقت ما هم تمام شد. و السلام علیکم و رحمت الله. نه شما که اقتضای طبیعت شما همین بود. میگن نیش عقرب نه از ره کین است، اقتضای طبیعتش این است.